اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. خب ما در باب ابزار و وسائل احراز وجدانی یا وجدانی، حالا به تعبیر دیگر، مطالبی رو خوندیم، با تواتر، اجماع، سیره متشرعه آشنا شدیم و طبق بیان شهید صدر متوجه شدیم که اینها همه بر پایه حساب احتمالات و منطق استقرا می توانند ما رو به درجه بالای از احتمال برسونند. این درجه بالای احتمال گاهی اوقات به حدی زیاده که در طرف مقابل، یعنی احتمال خلاف آن، تقریبا نزدیک به صفره. حالا یا صفر است یا گرایش به سمت صفر پیدا می‌کنه. گاهی اینطور، گاهی اوقات نه. این درجه احتمال که ما از طریق این وسایل احراز وجدانی بهش میرسیم اینقدر زیاد نیست. زیاد هستا، اما طرف مقابلش هم این مقدار قابل توجهی است. گاهی اوقات، یعنی حالت سوم اینگونه باشد که احتمالی که ما از طریق وسایل احراز وجدانی بهشون میرسیم احتمال بسیار زیادی است، اما در طرف مقابل هم احتمال صفر نمیشه ولی خیلی اندک هستش. ما با این سه حالت مواجهیم. اگر من بخوام همین سه حالت رو حالا پای تابلو هم براتون بنویسم، فرض کنید ما سه تا حالت در نظر بگیریم. در حالت نخست احتمال طرف اول، حالا من از 100 در نظر میگیرم، احتمال طرف اول این مثلا 100 باشد، احتمال طرف دوم این میشه 0. خب این یه حالت. حالت دیگر، احتمال طرف اول فرض بفرمایید که 60 باشد، احتمال طرف دوم بفرمایید که 40 باشد. حالت سوم، احتمال طرف اول 95 باشد، احتمال طرف دوم بفرمایید مثلا 5 باشد. این سه حالت رو شما در نظر بگیرید. ما از همین وسائل احراز وجدانی استفاده بکنیم به این مقادیر از احتمالات برسیم. حالت اول رو در حالت شماره 1 احتمال طرف اول را که 100% هست ما اصطلاحاً بهش میگیم قطع. حالت دوم که احتمال طرف اول بفرمایید که حدوداً 60% هست ما به این میگیم ظن. و حالت سوم که احتمال طرف اول 95% هست ما به این میگیم اطمینان یا اطمینان. خب پس این سه حالت رو ما اینجا داریم. از طریق وسائل احراز وجدانی ما به اینها میرسیم. اما القطع و الیقین و العلم این 100% هیچ مشکلی نداره. دقت بکنید چه عرض میکنم، یعنی حجت از حجیتش هم ثابته، متوقف نیست، منتظر نیست، معلق نیست، منجزیت دارد، معذریت دارد، منجزیت و معذریتی که دارای ثبات و استحکامه. قبلا بحثش در حق الطائع گذشته، لا نکرر و لا نعید. مراجعه بفرمایید، دقت کنید چه عرض کنم. فقط به اجمال این که ایشون فرمودن که درسته این حجیت برای قطع ذاتی نیست، اما اثباتاً قابل انفکاک از او هم نیست. دقت بفرمایید. حالت دوم که ظن و گمان مطرح باشد، ما با 60% و 70% و حالا فوقش 80% و اینجور موارد مواجه باشیم. نه، حجیت مستحکم
محکمی همانند قطع ما نداریم. خب مشهور که قائل به قبح عقاب بلا بیان بودند و هستند، مشهور از این خواهد که میگم بودند و هستند، شاید یه زمانی بیاد که ما دیگه بگوییم مشهور قائل به قبح عقاب بلا بیان بودند، یعنی اینقدر نظریه حق و تاج جا بیفته که ما جز تاریخ علم و اصول به این نظریه پردازیم و همه حق و تاجی بشن. مثلا فرض کنید دقت می‌کنید، ولی فعلا میگیم هستند، ولی آرام آرام شاید نسل‌های بعدی بگن بودند. به هر تقدیر مشهور که قائل به حق به قبح عقاب بلا بیان هستند، اینها چی میگن؟ اینها میگن آقا اظنوا لیس بحجه، ظنون دارای حجیت نیستند، معذریت و منجزیتی در پی ندارند. اما آیا حق الطاعه همین رو میگه؟ حق الطاعه اینو نمیگفته. چی میگفت حق الطاعه؟ میگفت آقا ما دائر مدار کشف امر مولاییم، این کشف حتی به اندازه احتمال هم باشه منجزیت و چی؟ دارد. منجزیت و چی؟ دارد، چه برسه به اندازه زندی باشد. خب لکن این منجزیتش معلق است، تعلیقیه، متوقف است به این که این نهی ازش وارد نشه، منعی ازش وارد نشه، چیز جلوشو چی؟ نگیرد. مثلا اصالت البرائه شرعیه نیاد جلوشو بگیره و هاکست. خب پس ما بگوییم که حالا بعد الکسر الانکسار و با غمز عین و غض نظر از این که ما قائل به قبح عقاب هستیم یا حق الطاعه هستیم، نتیجه الامر در هر این نظریات یکی بشود و اونی که زنی که ما باش برخورد میکنیم اگر از طرف شریعت این دلیلی بر حجیتش نداشته باشیم آن یا مانع بر سر حجیتش داشته باشیم، لیسه با حجیت ما نمیتونیم بهش عقد بکنیم، منجز نیست، معجر نیست. شما همینطوری گمانی برات حاصل میشه، این که ارزشی ندارد، که این که منجزیت و معذریتی ندارد. زمان این گمان ارزش دارد که اون اماره و اون نشانه و اون تلیفی که این زن رو برای شما ایجاد کرده، اون اماره اماره معتبره باشه. اون اماره مثل چی؟ مثل خبر واحد ثقه. خبر واحد ثقه، حالا این اعتبار اصلا میگن زن معتبر یا زن خاص، این مسامحه در تعبیره. اون چیزی که معتبره زن نیست، اون چیزی که معتبره اون اماره. حتی خانوم ها همه معتبرن، این زنی که میگن زن با تازا بود، اشتباه برداشت نشه. اصلا زن غیر معتبر چون به من اطلاع دادن که ظاهرا این گوش میکنه. بله بله، اصلا شنوده هایی وجود داره، لذا من سلام عرض میکنم. اصلا خوشید دیگم خدمت همه بله احسنتون، بله نه اصلا اون حساب ما فرق دارد، ما با اون موارد کار نداریم، بحث خانوم های حساب علاحده است. نقل می کنم که مرحوم آیت الله بروجردی که از دنیا رفته بود، بعد از ایشون مردم یکی از روستاهای اطراف قم بود، کجا بودن نه هر جا، یه نماینده ای فرستادن بیاد قم ببینن این بعد از ایشون کی آیت الله شده، کی مرجع شده. آمدن سراغ میگفتن میکنن آیت الله گلپایگانی، کجا درس میگه؟ مثلا تو حرم کجا محل درسشه؟ این رفت درس آقای گلپایگانی. مرحوم آیت الله گلپایگانی داشت درس اصول میداد، بحث در مورد همین زن و اینا بود، دم و زن بود، زن اینطوره، زن اینطوره، فلان از همین. یک ساعت تمام هی گوش کرد زن رفت روستاشون با آقای به درد نمیخورد، همش هم به زن صحبت میکنه، زن اینطوریه، زن اونطوریه، زن این اصلا با مرجع نیست، مرجع رفت همون که مرد دقیق باشی از کنم. حالا منظور اینه اشتباه نشه تو ذهن رفقا، بسیار خطرناک. بگذاریم به هر تقدیر. خب پس ما میگیم که اون چه که معتبر است اون امارهی که زن رو ایجاد کرده، مثل خبر واحد استقه دقیق میکنیم، اون طریق است که یا معتبر است یا معتبر نیست. به ما منبر استاد مجازی شما بگید، هر چی به هر تعبیر میخواید بگید، اینو به خود اون زنم مثال میگن، زن معتبر زن غیر معتبر از این نیست، مسامحه در تعبیر. خب پس ما با ظنون وضعیتمون روشنه، با قطوع و امور یقینی هم وضعیتمون روشنه، اونجا تکلیف روشنه، اینجا تکلیف روشنه. اون چیزی که این وسط میمانه اطمینان، تکلیف ما اطمینان یه مقداری روشن نیست. اطمینان 95% 96% 94% این حدود هست، خیلی بالاه، خیلی زیاده. ولی به 100% نرسیده. از اون بار پایین هم نیست، در حد 80% و 70% و 60% اینا هم نیست، قابل توجه. تکلیف ما با این چیه؟ بعضی از آقایون اطمینان رو حجت میدانند، بعضی اطمینان رو حجت نمیدانند. این اختلاف نظر وجود دارد، ولی خب اگر اطمینان حجت دانسته شود خیلی راهگشاست، خیلی راهگشا است و خیلی این کار برد داره. یه ذره عبارات رو بخونیم، باز توضیحات رو من از رو عرض کنم شاید مناسب تر باشه. چی؟ زنی که حاصل شود برای شما از طریق قیاس، زنی که حاصل شود برای شما از طریق استحسان، زنی که حاصل شود برای شما از طریق سد ذرایع، زنی که حاصل شود برای شما از طرق دیگری که احیانا جسارت شده بخشه خیلی ممنون، اون از طرقی که مثلا شیعه اینها رو مورد پذیرشش نیست و قبول نداره، یا از طرق دیگر که زنی حاصل بشود، انسان مثلا گمان میکنم اینطوریست دیگه. مثلا درجه الوثوق فی وسائل الاحراز الوجدانی، میزان اطمینان و اعتمادی که در ابزار و وسائل احراز وجدانی حاصل میشود. وسائل الاحراز الوجدانی التي يقوم كشفها على حساب الاحتمال، وسیله ها و ابزار به دست آوردن وجدانی که ما مواردش رو اشاره کردیم، اهمش که عبارت بود از تواتر، اجماع و سیره متشرعه رو ما بررسی کردیم. التي يقوم كشفها على حساب الاحتمال، که کشف اونها این بفرمایید که استوار است بر حساب احتمالات. تؤدي تارة الى القطع بالدليل الشرعي و اخرى الى قیمت احتمالیت کبیره. حالت نخست این استش که منجر به قطع می شود، یعنی یک طرف 100%، اون طرف هم 0%، و اخرى در حالت دیگر منجر می شود به ارزش احتمالی بزرگی، ولیکن تناظرها فی الطرف المقابل قیمت احتمالیت معتد به. بله، ارزش احتمالی بزرگی در طرف اول برای شما ایجاد کرده، 60%، 70%، 80%، اما طرف مقابل هم 40%، 30% یا 20% احتماله، اون رو هم نمیشه نادیده گرفت. بالاخره احتمال است که 20% احتمال یه احتمال قابل توجه. و ثالثتن الی قیمت احتمالیت کبیرت تقابلها فی الطرف المقابل قیمت احتمالیت ضئیلت جدا. در حالت سوم یک ارزش احتمالی بزرگی ایجاد می شود که در مقابل آن مقابله می کند با آن، برابری می کند با آن، در مقابل آن قرار دارد در طرف مقابل یک ارزش احتمالی بسیار کوچک، ضئیل قبلا هم داشتیم دیگه، اندک، کوچک، جدا هم گفتیم یعنی خیلی زیاد به این معنی، خیلی کوچک. و تسمى القيمة الاحتمالية الكبيرة في هذه الحالة، یعنی حالت سوم، هذه الحالة یعنی همین حالت اخیره، حالت سوم، بالاطمئنان، به این میگن اطمینان. و فی الحالة السابقة بالظن، اون حالت دومی یا حالت وسطیه رو بهش میگیم ظن و گمان. ولا شك في حجية الاحراز الواصل الى درجة القطع تطبيقا لمبدأ حجية القطع، شکی نیست در این که احرازی که برسد به اندازه قطع، به میزان قطع، این دارای حجیت است و در حجیت آن هیچ شکی نیست. برای چی؟ تطبیقا لمبدا حجیت القطع، ما اون مبدا یعنی اون اصل حجیت قطع را اینجا تطبیق میکنیم و با تطبیق آن اصل به این نتیجه میرسیم. کما لا شک فی ان الاحراز الظنی غیر کاف للمقصود ما لم یقوم دلیل شرعی علی التعبد به، همچنان که شکی نیست در این که احراز ظنی کافی نیست برای مقصود ما. خب رفقا مقصود ما چی بود؟ مقصود ما این بود که بتوانیم دلیل بر حکم شرعی رو پیدا بکنیم، کشف بکنیم، اثبات بکنیم. اینا وسائل احراز بود دیگه، وسائل به دست آوردن و به چنگ آوردن اون دلیل شرعی بودش. ما مقصودمون این بود، منظور و مرادمون این بودش. بله احراز ظنی کافی نیست در این مقصود تا زمانی که دلیل شرعی بر تعبد نسبت به آن حاکم شود. کسی اشکال نکند که آقا این بر مبنای شهید صدر درست نیست، حق الطائعیه. بله عذرخواهم، این قبح عقاب بلا بیانیه، من هم قبول دارم که این بیان اکثر و تناسبن با قبح عقاب بلا بیان. ما
منتها شهید صدر دارن بعد الکسر و الانکسار میفرمایند، یعنی بعد از اینکه حالا همون نظری حق و طاعه هم شما در نظر بگیرید، بخواد در همون حق و طاعه هم میگم حجیتش معلقه دیگه، پس بالاخره ما نیازمند این هستیم که این حجیت به لحاظ شرعی مورد تأکید قرار بگیره، لذا در نتیجهشو فرمودن فیت خلوفی نفاق الاحراز تعبدی. خب در این صورت زنون داخل دایره و چارچوب احراز تعبدی میشن، مثل همون خبر واحد ثقه داخل در نطاق و چارچوب احراز تعبدی میشود. و اما الاطمئنان فقط یقال به حجیته ذاتیه عقلا تنجیزا و تعذیرا کالقطع. تمام اطمینان چطور؟ گاهی گفته می شود به حجیت آن، یعنی قائل هستن ادعی به حجیت آن، حجیت ذاتی آن از نگاه عقل، هم به لحاظ تنجیز و هم به لحاظ تعذیر، همانند قطع. میگیم یعنی چی؟ به معنا ان حق الطاعه ثابت عقلا، حق الطاعه که ثابت است عقلا، کما یشمل حالت القطع به تکلیف، کذالک یشمل حالت الاطمئنان به. این کما یشمل رو تیتر براش بزنید یا کنارش بنویسید منجزیت. منجزیت پس به معنا ان حق الطاعه ثابت عقلا، حق الطاعه که ثابت است عقلا، کما یشمل همچنان که شامل می شود حالت قطع به تکلیف را، کذالک همچنین یشمل و شامل می شود حالت الاطمینان به تکلیف را. این میشه منجزیت. اما معذریت و کمالا یشمل، این میشه معذریت، از کمالا یشمل میشه معذریت، و کمالا یشمل حالت القطع به عدم تکلیف همچنان که شامل نمی شود حالت قطع به عدم تکلیف را، کذالک لا یشمل حالت الاطمئنان به عدم، همچنین شامل نمی شود حالت اطمینان به عدم تکلیف را. فإن صحت هذه الدعوى، اگر این ادعا صحیح باشد، لم نكن بحاجة الى تعبد شرعی للعمل بالاطمئنان، اگر این ادعا درست باشد ما نیازمند تعبد شرعی برای عمل به اطمینان نیستیم. چرا؟ چون دقیقا همانند قطع است، همچنان که درباره قطع نیازمند تعبد شرعی نبودیم، حجیت شرعی نیاز نداشتیم، اینم از همین قبیله. مع فارق، فارقش چیه؟ میگه بالاخره یه مقداری از منظرتون که این یه گیری دارد دیگه، یه کمتر دارد از منظرتون که از قطع. درباره قطع چون 100% بود و هیچ احتمال مخالف داده نمی شد، آی صدر فرمودند اگر چه ثبوتن می تواند رد و منعی بیاید از جانب شارع، اما اثباتن ممکن نیست. چرا اثباتن ممکن نیست؟ به جهت که مکلف زیر بار نمیره، مکلف زیر بار نمیره. مکلف میگه من دارم واقع رو می بینم، 100% حکم خدا اینه، چطور من با این مخالفت کنم؟ برای اینکه خیلی راحت تر مطلب جواب بیفته برامون، میگه من دارم میبینم 100% در انجام این کار جهنم وجود دارد، اصلا خودمو دیگه علا شفا خفرت من النار دارم میبینم، در آستانه ورود به جهنم میبینم با انجام این کار که بخوام انجامش بدم، در آستانه هستم، خودشو که انجام بدم میوفتم تو آتش. دارم اینو با شیخ خودم میبینم، چطور شما میگید اینو زیر پا بگذار و توجهی نکن و محل نده، این قابل پذیرش نیست به هیچ وجه. دقیقا من چی عرض بکنم؟ درباره قطع این چنین بود چون احتمال مخالف مطرح نبود. اما درباره اطمینان چطور؟ اطمینان گفتیم 95%، یعنی 5% احتمال مخالف وجود داره. میگه آقا تو هیچ احتمال نمیده اشتباه باشه؟ میگه چرا؟ البته احتمالش کمه ولی چرا هست؟ این مقدار احتمال اشتباه میدهم. میگم همینقدر بس، همینقدر بسه برای اینکه تو فرض بفرمایید که ما بتونیم تو رو رد بکنیم و معنی بکنیم. ایشون میگه که مع فارق و هو امکان الرد عن العمل بالاطمئنان مع عدم امکانه فی القطع کما تقدم، ممکن است رد و منع از عمل به اطمینان صورت بگیرد در حالی که چنین چیزی ممکن نبود در باره قطع، همچنان که ما قبلا هم گذروندیم و قبلا این بحث رو چی داشتیم. خب در نتیجه حالا اگر ما اینطور گفتیم، این مطلب ناظر به طرف بفرمایید که منجزیت است یا معذریت، این ناظر به منجزیت معذریت، منجزیت معذریت، یعنی ما بگیم حجیت قطع که همانند حجیت اطمینان است از چه جهتی؟ از جهتی این که هر دوشون معذریت رو دارند، هر دوشون معذریت رو دارند ها. اما در جهت منجزیت این شبیه ظن و احتمال میماند، چون می شود رد و من این نسبت به او وارد بشه و جلوش رو بگیره و نذارد این تکلیف رو منجز بکند بر ما، یه همچین چیزی برداشت بکنه. و الم تصح هذه الدعوه تعین طلب الدلیل على التعبد الشرعی بالاطمئنان. خب اینم واضحه. حالا اگر این ادعا رو شما نپذیرفتید که اطمینان کالقطع، طبیعی است که اینجا به سراغ چی برید؟ به سراغ تعبد شرعی برید. باید از طریق تعبد شرعی اینو ثابت بکنید، حجیتش رو ثابت بکنید. حالا عرض بکنم، عرض محضرتون که خب میگیم آقا یه دلیلی هم داریم؟ میگه آره، لعل بشه یه دلیلی اینجا ما بیاریم. دلیلش چیه؟ آیان عقلاء عالم و از جمله عقلاء در زمان معصومین، آیا فقط و فقط اینها به قطع عمل میکردن یا نه به اطمینان هم عمل میکردن؟ ما بگیم به اطمینان هم عمل میکردن. وقتی مطمئن به چیزی هم میشدن، ولو اینکه 100% هم نبودا، اما اقدام میکردن، اقدام میکردن، عمل میکردن. خب این سیره عقلاییه بوده. این سیره عقلایی هم توسط اهل بیت رد نشده، منع نشده. سکوت شارع رو ما در کنار این داریم. پس باید بگیم که آقا ما قطع داریم که چنین سیره‌ای بوده، یعنی عمل میکردن به بفرمایید اطمینان، طبق اطمینان عمل میکردن، و قطع داریم به سکوت شارع. چرا؟ چون رد و منعی نکرده است. هم یه همچین چیزی برداشت بکنیم. خوب حواستون باشد، باید به این دو رکن قطع داشته باشیم ما. اما اگر به خود این دو رکن ما اطمینان داشته باشیم، دور لازم میاد. یعنی برای اثبات اطمینان از اطمینان کمک گرفتیم، این نمیشه. ما باید قطع داشته باشیم چنین سیره در زمان معصومین علیه الصلاه و السلام بوده، و قطع داشته باشیم که معصومین هم نسبت به او رد و منعی وارد چی نکرده اند به این بیان. خب میفرماید که و دلیل هو سیره العقلائیه الممضات به دلالت سکوت. دلیلمون چیه؟ سیره عقلائیه که مورد امضا قرار گرفته است، البته به دلالت سکوت، که بیم سکوت در مقابل اون شده، لذا این سیره عقلائیه ممضات مورد امضا قرار گرفته است. و فی مقام الاستدلال علی حجیت الاطمینان شرعا، در این مقام که بخوایم استدلال بکنیم برای این حجیت اطمینان از دیدگاه شرع، دو تا چیز ما داریم دیگه. یک، به سیرت العقلائیه. دو، مع سقوط شارع انها. این دو تا رکن رو چی داریم؟ در این مقام لابد من افتراض القطع به هذین الرکنین. و فی مقام الاستدلال علی حجیت الاطمینان شرعا به سیرت العقلائیه مع سقوط شارع انها، لابد من افتراض القطع به هذین الرکنین. باید فرض کنیم، به ناچار باید فرض کرد قطع به این دو رکنا. ولا یکفی الاطمئنان، اطمینان به این دو رکن کفایت نمی کنه. و الا کان من الاستدلال علی حجیت الاطمئنان بالاطمئنان، که دور لازم میاد. شما میخواد حجیت اطمینان رو با اطمینان و وسیله اطمینان اثبات بکنید. خب تا اینجا وسائل احراز وجدانی رو ما خواندیم به حمد الله. اما در مقابل وسائل احراز وجدانی، وسائل احراز تعبدی هم هست. وسائل احراز تعبدی اون وسائلی هستن که خودشون به خودی خود چه بسا زورشون نمیرسه ما رو به قطع و یقین برسونند، تهش ما رو به یه ظنی میرسونند، 60%، 70%، 80%، مثلا. لکن شارع مقدس است که میاد به اینا یارانه میده، کمکشون میکنه، مساعدتشون میکنه، میگه اون 20%ش هم من برای تو پر میکنم، 30%ش هم من برای تو چی؟ پر میکنم. اینو کمکش میکنه. هان نظام ما رو متعبد می کند به این طریق، به او حجیت می بخشد، به او اعتبار و شرعیت می بخشد و ما از او استفاده می کنیم. خب شاه فرد چنین طرقی خبر واحد ثقه است. خبر واحد ثقه این خیلی مهمترین فرده دیگه در این مسائل اثبات تعبدی، که اگر خبر واحد ثقه را از ما بگیرن واویلاست دیگه، تقریبا چیز زیادی برای ما باقی نمونه و جمع کنیم بریم. بله بگذاریم به هر تقدیر، پس این مسئله مهمی هستش. خب ما برای اثبات حجیت خبر واحد ثقه باید استدلال بکنیم به ادله، اول از همه به قرآن کریم و سنت شریفه. ببینیم کتاب خدا در این زمینه چی گفته، آیاتی هست که از او بتونیم استفاده کنیم یا نه. بعد هم ببینیم که آیا از سنت و از روایات میشه چیزی استفاده کرد یا نه. بعد از این مراحل که کتاب و سنت رو پشت سر گذاشتیم، قرآن و روایات رو ما دیدیم، بعد بریم سراغ راه دیگر. راه دیگر بفرمایید که سیره، از طریق سیره ببینیم این قابل اثبات هست یا قابل اثبات چی نیست. ما البته ادله رو میبینیم، ولی حق این است که تو این ادله تقریبا از هیچ کدوم از آیات و روایات حجیت خبر واحد ثقه قابل اثبات نیست. آنچه که ما داریم سیره است، ته ته سیره اینجا به فریاد ما میرسه و از ما دستگیری میکنه. از الان گفتم که بعدن طلبکار نشید، هی مورد به مورد خوندیم نگه ای بابا اینم که شما گفتید نه فایده نداره، پس چی شد آخر؟ نترسید، این نگران نباشید، انشالله با سیره مشکلات ما حل خواهد شد. ولی فعلا ادله رو باید مرور بکنیم تا ببینیم ادله‌ای که ادعا شده است بر بفرمایید حجیت خبر واحد ثقه اینها کدام ها هستن و به چه نحوی هستن. اولین دلیل قرآنی که استناد شده است این آیه شریفه است، آیه نبأ، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. بابا اگر یه فاسقی خبری بر شما آورد، برید تبیین بکنید، برید تثبت بکنید، برید بررسی و تحقیق بکنید، همینطوری نپذیرید. خیلی خوب. چرا؟ چون اگر همینطوری پذیرفتید، انتصیب قوما به جهاله، از روی جهالت و سفاهت میرید با یه قومی درگیر میشید، مشکلاتی برای خودتون ایجاد میکنید. فتوس به او علاما فعلتم نادمین. یه کسی مثل ولید که معرف حضور آیان هست، ولیدی میاد به پیغمبر خبر میده که یا رسول الله من رفتم سراغ اینا، اینا به من حمله ور شدن، در حالی که اون بنده خدا اومدن به استقبال ولید، چون از دوره جاهلیت بین دعوا داشت، یه خود آدم ترسوی هم بود و دید اینا دارن میان استقبالش، وحشت که در رفت، در رفت آمد یا رسول الله اینا میخواستن منو بکشن، مگه من نماینده شما نبودم؟ اینا منو میخواستن بکشن. آیه در شأن ولید نازل شد که انجا اکم فاسقون به نبعین و تبعینو و چامین. همین ولید در دوره های بعدی چه جایگاه های حکومتی بالایی میگیرد. کسی که به تصریح قرآن فاسقه، کسی که به تصریح نشان فسق از قرآن گرفته، نشان افتخار که میگن نشان فسق از قرآن گرفته، این در دوره های بعد چه مقاماتی رو کسب میکنه و چه جایگاه هایی دارد. بگذاریم، محضر مبارکتون که بله نقشه ولید هم که تو متکی بازی میکرد، بگذاریم برداردیم. بله بله عرض کنم خدمتتون که به هر حال این طور هستش. خب این فاسقه، قرآن میگه آقا فاسق خبر آورد تبیین کنید. سوال اگر عادل خبر آورد چی؟ اگر عادل خبر آورد چی؟ بگیم جمله شرطیه است، مگه ما نگفتیم شرطیه مفهوم دارد؟ آن انجا اکم فاسقون به نبعه فتبین قبول نکنید مگر بعد از بررسی، اما انجا اکم عادلون به نبعین نه بپذیرید. مثلا بگیم اینجا جمله شرطیه است و مفهوم شرط وجود دارد. البته بعضی ها به مفهوم وصف اینجا به فرمایتی استناد کرده اند. این اجمال قصه یه چند خطی بخونیم، من فکر نمی کنم، به ساعت که نگاه میکنم چی؟ فاسق در مقابل عادل قرار دارد، یعنی کسی که اهل گناهه، حالا آشکار و پنهانش کار آشکار و پنهانش کار ندارم، در مجموع اینه. اصلا فرض کن پیش خودش، یه شخصی پیش خودش میخواد ببینه عادل یا فاسقه، ببینه که اهل گناه هست یا نیست. مثلا آقایون گفتن که اهل گناه صد کبیره باشد یا اصرار بر صغیره، گناهان بزرگ رو انجام میده، یا گناهان کوچک رو هم اصرار داره زیاد انجام میده، پاپوشای داره زیاد مرتکب میشود، این فاسق در نظر خودش که فاسقه. حالا اگر این فسقش آشکار هم شد، برای دیگران هم احکام فاسق رو پیدا میکنه. این شخص که انقدر میگم مفتخر بوده که قرآن کریم با صراحت فریاد زده فسق رو، و ظاهرا مطلب خیلی واضح هم بوده، یعنی هم دقیقاً بودن که ها بله ایشون هست که بالاخره داره این مقامه. بگذاریم، بذار بریم جلو. من ساعت بحثشون این ساعت رو دیر شروع کردیم، فلذا جلو اصلا نرفتیم. بذار خود بخونیم جلو بریم. اتانی وسائل الاثبات تعبدی، من بعد زنگ استراحت در خانه شو هست. وسائل الاثبات تعبدی و اهم ما یبحث عنه فی علم الاصول که وسیله تعبدیه لاحراز صدور الدلیل من الشارع خبر الواحد. مهمترین چیزی که در علم اصول از آن بحث می شود که وسیلتن، یعنی به عنوان وسیله، این که در عربی معاصر وقتی به کار میره یعنی به عنوان که وسیلتن، به عنوان وسیله تعبدیه، وسیله تعبدی برای به دست آوردن و احراز و کشف صدور دلیل از جانب شارع خبر الواحد. خبر واحد هست، این از اهم طرق هست، از اهم وسایل و ذرایع در این زمینه هستش. و یراد بهی الخبر الذي لم يحصل منه القطع به ثبوت معداه، منظور از آن خبری است که قطع به ثبوت معدای آن حاصل نشده. تکلیف روشن کردم. الخبر الواحد ما هو، خبر واحد چیه؟ خبر واحد خبری است که ما قطع به معدای اون پیدا نکردیم. این هر خبری پایین تر از خبر متواتر رو ما بهش میگیم خبر واحد، ولی اون که راویانش عده‌ای هم باشن بازم نگیم خبر واحد. نگید آقا این خبر واحد نیست، خبر اثنینه، دو نفر راوی ده، نخیر، بازم خبر واحده. این تا برود تا قبل از خبر متواتر ما میگیم خبر واحد، ولی اون که راویانش 5 نفر 10 نفر هم باشن. اما اگر قطع به مفاد این خبر پیدا نشد بازم اصطلاحاً به این گفته میشه خبر واحد. پس این نامگذاری کیفیه نه کمی، ذهنتون باشد، نامگذاری خبر واحد به واحد کیفیه و نه کمی، از حیث کیفی بهش نگاه کنید نه از حیث کمی. خب ول کلام فیه فی ثلاث مراحل، در سه مرحله اینجا کلام واقع میشه. احداها استعراب الادله المدعات على حکم الشارع به حجیته، عرض کردن ادله‌ای که ادعا شده است بر حکم شارع نسبت به حجیت خبر واحد. و ثانیتها استعراض الادله المدعا کونها معارضه لذلك، عرض کردن ادله‌ای که ادعا شده است اینها معارضند با حجیت خبر واحد. و المرحله الثالثه تحديد دائره الحجيه و شروطها بعد فرض ثبوتها و نبحث هذه المراحل تباعا. مرحله سوم تعیین و مشخص نمودن دایره حجیت و شرایط آن هست، البته بعد از فرض ثبوت اون حجیت. و سنبحث هذه المراحل تباعا، تباعا یکی پس از دیگری، این مراحل را یکی پس از دیگری ما بحث خواهیم کرد. خب ما چون زنگ کلاس خورده و من اگه بخوام وارد این بحث بشم این خیلی ادامه داره، بحث ناقص میماند. ادامه این بحث رو انشالله میذاریم برای جلسه آینده، گرچه این ساعتمون مقداری کوتاه شد، مانعی نداره انشالله جلسه بعد بتوانیم که به قید حیات و توفیق جبران بکنیم. صلواتی خط بفرمایید. بله انشاءالله باز به قید حیات و توفیق سه‌شنبه ساعت اول کلاس داریم.